خون بهایت خدا کاروان دل قدم قدم کاروان دل قدم قدم زیر سایه
رادیو قرآن صدای اهل ایمان. هر روز با گلدسته همراه باشید
با بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
صوت الاذان انيس القلوب في رفعه حان وقت الوجوب فجرا وظهرا وعند الغروب.
گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهر سکوت چون زلبم باز میکنم، یارب سخن به نام تو آغاز میکنم. سلام بر انبیا، اولیا و عباد صالح خدا، سلام بر شهدا و رهبر شهدا و سلام های گرم و صمیمی بنده و همکارانم در دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن صدای اهل ایمان. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و خدا رو شاکریم که با برنامه‌های گوناگون در خدمتتون هستیم. برنامه‌هایی از قبیل پخش خبر سراسری و برنامه زنده و الاسک که هدیه حضور شما شد و الان در ادامه برنامه‌ها که تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود، فهم زبان قرآن رو بشنویم به مدت حدود 20 دقیقه.
افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف به قسمت نهم این سوره رسیده بودیم، آیات 67 تا 73. مطالب متنوعی درباره حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام مطرح شد و گفتیم که ما در گفتار ششم بحث ملاقات یوسف با برادرانش در مصر مطرح شد. قبل از اینکه برادران را بیفتن، حضرت یعقوب علیه السلام توصیه‌ای به فرزندانشون دارن. یکی از توصیه‌ها اینه که وقتی به مصر رسیدید، فرزندانم شما از یک درب وارد نشوید، بلکه از دربهای مختلف وارد شوید. و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. بعد اضافه میکنه من با این دستور نمیتونم حادثه رو از سوی خدا حتمی است از شما برطرف کنم و ما اغنی عنکم من الله من شی. به هر حال فرزندان گوش میکنن این حرف رو و طبق نقشه وارد مصر میشن. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شی. اونا از راهای مختلف طبق اون چی که پدر فرمان داده بود وارد مصر میشن. این کار هیچ حادثه الهی رو نمیتونست از اونها دور کنه، بلکه تنها فایده این کار این بود که حاجتی در دل یعقوب بود که از این طریق انجام میشد. الا حاجتن فی نفس یعقوب قواها. بعد قرآن با یک عبارت مدح و توصیف میکنه حضرت یعقوب رو، فد و انه لذو علم لما علمناه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حضرت یعقوب از طریق تعلیمی که خدا بهش داده بود علم و آگاهی داشت، در حالی که اکثر مردم نمیدونستن. در گفتار هفتم نقشه یوسف برای نگه داشتن برادرش در مصر مطرح میشه که اون طراحی ویژه حضرت یوسف اجرایی میشه. وقتی برادران یوسف بر یوسف وارد میشن، او برادر خودش رو، یعنی بنیامین رو، نزد خودش جای میده و میگه من همون برادرت یوسفم، غم مخور و اندوه به خودت راه مده و از کارهایی که اینا میکنن نگران نباش. میگن در ادامه وقتی بارهای غلات رو برای برادرانش آماده میکردند، یوسف دستور داد پیمانه گران قیمت مخصوص رو درون بار برادرش، یعنی بنیامین، بگذارن، چون برای هر کدوم باری از غله میدادن. فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایته فی رحل اخیه. البته این کار رو در خفا انجام دادن، شاید تنها یک نفر از ماموران بیشتر از اون آگاه نشد. ازا میگن در این هنگام بود که مأموران کیل مواد غذایی مشاهده کردند که اثری از پیمانه مخصوص پادشاه نیست، اون پیمانه گران قیمت، در حالی که قبلا در دست اونها بود. لذا همین که قافله آماده حرکت شد، کسی فریاد زد ای اهل قافله شما سارق هستید. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. وقتی برادرای یوسف این جمله را شنیدن سخت تکون خوردن، وحشت کردند، چون چه این احتمال به ذهنشون راه نداشت. با این همه احترام و اکرام متهم شدن به سرقت، دزدی. رو به ماموران کل کردند و برادران یوسف گفتند مگه چه چیزی گم شده؟ قالو و اقبلو علیهم ماذا تفقدون. گفتند ما پیمانه سلطان رو گم کردیم و نسبت به شما مشکوکیم. قالو نفقد الصواع الملک. خب از اونجا که پیمانه گران قیمت مورد علاقه ملک بود، هر کس اون رو بیابه و بیاره یک بار شتر بهش جایزه خواهیم داد. ولمن جا به حمل بعیر. بعد گوینده این سخن برای تاکید بیشتر میگه من شخصا این جایزه رو تضمین میکنم و انا بهی زعیم. برادر یوسف که سخت از شنیدن این سخن نگران و دستپاچه شده بودن نمی‌دونستن که جریان چیه. گفتن به خدا سوگند شما میدانید که ما نیامدیم در مصر فساد کنیم، ما هیچگاه سارق نبوده ایم، ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین. خب ما تا اینجا قصه رو آوردیم، حالا چرا نسبت سرقت داده شد و ادامه قصه چیه انشاءالله جلسات بعد با هم گفتگو میکنیم.
فهم زبان قرآن، اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
امروز میخوایم سبک زندگی قرآنی رو با هم گفتگو کنیم. بحث این که زندگی حضرت یعقوب علیه السلام میتونه یک اسوه تمام عیاری برای همه ما و برای همه انسان‌ها باشه. اصلا مجموعه پیامبران اینطورن، همه زندگی پیامبران الگو و اسوه است، چون به متصل به منبع وحی بودند و از خداوند دستور دریافت می‌کردند و معصوم بودند، لذا انسان‌های کاملی بودند. اونا به عنوان راهنما سرمشق بشریت بودند. اونا از طریق آموزه‌های وحیانی در کنار آموزه‌های فطری و عقلانی برای هدایت بشر اومده بودند که دست مردمان رو بگیرن، اونها رو به مقام خلیفت اللهی برسونن. لذا نگاه کنید، بر همه مسلمانان واجب شده تا بدون هیچ تمایزی به همه انبیا و کتب آسمانی وحی شده به انبیا الهی ایمان بیارن و آنها را سرمشق زندگی خودشون قرار بدن. سوره بقره 285 ببینید.
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
إن بيمناس اسلام به معنای پذیرش همه آموزه‌های وحیانی از طرف خداست. اسلام یعنی اطاعت از همه پیامبران الهی. لذاست که پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خودش رو پیرو حضرت ابراهیم علیه السلام میدونه. مردمان را به دین حنیف حضرت ابراهیم دعوت میکنه. سوره نحل آیه 123، انعام 89 صراحتاً اینها وارد شده. البته در قرآن کریم همه پیامبران الهی ازشون یاد نشده. این 124,000 پیامبر حدود 25 نفرشون معرفی شده و اطلاعات از عملکرد و سبک زندگی اونها ارائه شده. این به خاطر اینی که این 25 نفر از پیامبران و زندگی اونها راهنمای کاملیه برای همه افراد در حوزه فردی و اجتماعی در شرایط مختلف، برای اینکه انسان‌ها خدایی بشن، ربانی بشن. بریم حالا راجع به سبک زندگی حضرت یعقوب یه چند جمله عرض کنم. ببین عزیزان، یکی از گزارش‌های دقیق قرآن کریم مطالبی که درباره حضرت یعقوب علیه السلام و سبک زندگیش اومده. خداوند در آیات بسیاری وقتی فضائل حضرت یعقوب رو برمی‌شمره، از اونها به عنوان یک پیامبر هدایت یافته و سرمشق برای هدایت یاد می‌کنه و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. ما پیامبران رو پیشوایانی قرار دادیم که فرمان ما مردم رو هدایت می کردن و به اونها انجام کارهای نیک و برپایی نماز و پرداخت زکات رو وحی کردیم. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام صلات و ایتاء زکات و کانو لنا عابدین. پیامبران الهی فقط عبادت کنندگان ما بودن و به او، یعنی حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو به عنوان نعمت افزون بخشیدیم که همه اونها رو ما از صالحان قرار دادیم. این سریع سوره انبیا آیه 72-73، دقیقا در سوره انعام آیه 84-85 در مجموع نام 17 نفر از پیامبران از جمله حضرت یعقوب علیه السلام اومده که در ادامه در آیه 90 بر ضرورت الگوگیری از روش‌ها و هدایت‌های الهی اونها تأکید شده. قرآن می‌فرماید اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. اونا کسانی هن که خدا هدایتشون کرده، پس به هدایت اونا اقتدا کن. ببینید در تعالیم حضرت یعقوب علیه السلام بر توحید تأکید عجیبی وجود داره. پریز از هر گونه شرک به عنوان رکن اساسی. عزیزان، هیچ آموزه‌ای و هیچ پیامی در تعالیم انبیا بالاتر و برتر از توحید نیست، چون اگه توحید به عنوان زیرساختی ترین آموزه در زندگی فردی و خانوادگی اجتماعی جاری و ساری بشه، بسیاری از امور در همه ساعت‌های مادی و معنوی حل میشه. بزرگترین آموزه توحیده. لذا در آیه 38 سوره یوسف ما اینو میخونیم که میفرماید و تبعت و ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو پیروی کردم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، برای ما سزاوار نیست که چیزی رو شریک خدا قرار بدیم. ببینید، تسلیم در برابر خدا شدن، عبادت خدا کردن، این روح و جوهر آیینیه که حضرت یعقوب بهش دعوت میکنه. و وصابها ابراهیم و بنی و یعقوب، و ابراهیم و یعقوب فرزندان خودشون رو به همون آیین سفارش کردن. گفتن یا یعقوب میگه یا بنی یا ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هم حضرت ابراهیم حضرت یعقوب گفتن فرزندان من، خداوند برای شما این دین توحیدی رو برگزیده تا پایان عمر بر اون دین باشید، جز در حال تسلیم و فرمانبرداری از حضرت حق نمیرید. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، سوره بقره آیه 132. لذا ما میتونیم سفارش های توحیدی حضرت یعقوب رو در آغاز سفر فرزندان ببینیم. آیه 67 سوره مبارک یوسف رو ببینید.
و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
در اینجا در این آیه مجموعاً 4 تا سفارش توحیدی داره، 4 تا نکته کلیدی. اول اینکه یعقوب میفرماند ای فرزندانم، من با این سفارشم که میخوام شما وقتی به مصر رسیدید از چند در وارد بشید، نمیتونم چیزی از مقدرات الهی رو از شما دور کنم. ادخلوا من ابواب متفرقه، ما اغنی انکم من الله من شی، چیز از مقدرات الهی از شما دفع نمیشه. یعنی اشاره به توحید خالص، اینکه باز در هر صورتی ما فقط معتقد به خدا و مقدرات او باشیم و تسلیم باشیم. نکته دوم توحیدی اینی که میفرماد یعقوب من در همه امور بر خدا توکل میکنم، شما و همگان باید توکلتون فقط بر خدا باشه. علیه توکلتو و علیه فلیتوکل المتوکلون. نکته سوم توحیدی در آیه 64 وارد شده در سوره یوسف، اونجا که فرمود فالله خیرون حافظا. در نگاه توحیدی تنها محافظ و بهترین محافظ انسان از خطرات فقط خداونده. اما فرزندان یعقوب در سفر تنها میگفتن و انا له لحافظون، یعنی ما خودمون برادرمون حفظ میکنیم، هیچ سخن از الله نیست. در این گفتگوها سیمای موحد مخلص با افراد عادی زیبایی نشون میده. یعقوب سخن از فالله خیرون حافظا میکنه، اینا سخن از و انا له لحافظون میکنند. نکته چهارم توحیدی که در کلمات نورانی حضرت یعقوب هست آیه 66 که حضرت یعقوب علیه السلام بعد از این که وثیقه الهی رو از فرزندان خودش میگیره که وقتی بنیامین رو بردید سالم برگردونید، یک مورد رو خودش استثنا میکنه، الا ان یحاط بکم، یعنی بله، اگر رخدادهایی مثل مرگ همه شما را احاطه کرد و گرفتار شدید و نتونستید بنیامین رو برگردونید، اشکال نداره، چون سررشته همه امور دست خداست. این اوج توحید ورزی حضرت یعقوبه. حالا خوبه من به این نکته پایانی هم اشاره کنم. ببینید عزیزان، از ویژگی‌های برجسته حضرت یعقوب صبر جمیله، مقاومت در برابر مشکلات و مصیبت‌های سنگینه، مصیبتی مثل از دست دادن دو فرزند عزیز و گرانمایه یوسف و بنیامین، تحمل اتهامات و تهمت‌هایی که از سوی فرزندانش به ایش زده می‌شد. خداوند از اونها با تعبیر فصبر جمیل یاد می‌کنه. مشکل اساسی که حضرت یعقوب باش مواجه بود می‌دونید چیه؟ توطئه خانوادگی بود که فرزندان علیه یکدیگه مرتکب می‌شدن. بدتر از اون این که پدر رو متهم به اموری نادرست کرده بودن. با سوء استفاده از صبر پدر، شرح صدر پدر، سخنهای گزاف به زبون میروندن، نسبت جهل و نادانی میدادن به حضرت یعقوب. حضرت یعقوبی که خدا او رو صاحب دانش میدونه. بزرگترین مصیبتی که حضرت یعقوب بهش گرفتار شد این اتهامات ناروا بود که از طرف فرزندان میومد. حضرت یعقوب رو متهم میکردن به تبعیض، گمراهی، کجندیشی. خداوند این موضوع رو گزارش میکنه که فرزندان رفتار حضرت یعقوب رو نسبت به یوسف و برادرش بنیامین محبتی آغشته به گمراهی می دونستن. اذ قال لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. اونا که برادرای یوسف بودن گفتن همانا یوسف و برادرش بنیامین نزد پدرمون از ما که گروه نیرومند هستیم محبوب ترند. همانا پدر ما در این علاقه به این دو فرزند در گمراهی آشکاره. این آیه هشتم سوره مبارک یوسفه. حتی این فرزندان یعقوب حضرت یعقوب رو در پیری متهم میکردن که بر گمراهی قدیم خودش باقیه و از زندگی و فقدان یوسف علیه السلام درس نگرفته. قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم. این آیه هم آیه 95 سوره مبارک یوسفه.
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
به هر حال میخوام در پایان اشاره به این نکته کلیدی کنم و اون این که حضرت یعقوب الگوی مدیریت بحرانهای خانوادگیه. حضرت یعقوب مأموریت داشت تا با ارائه رفتاری نیک و مناسب به همه خانواده ها یاد بده چطوری با پیروی از صبر جمیل حقایق رو بر فرزندانشون آشکار کنن، اونا رو از گمراهی بیرون کنن بدون اینکه سرزنش مستقیم متوجه فرزندان بشه. ضمن مدیریت بحران در خانواده درس زندگی به فرزندان داده بشه تا گرفتار حسادت نشن، گمان نکنن که والدین در ارائه محبت راه تبعیض رو دارن میرن. همینطور از زندگی حضرت یعقوب این درس بزرگ دریافت میشه که والدین هر گونه رفتاری که توهم تبعیض داره و موجب ایجاد حسادت در فرزندان میشه و حس حسادت رو برمیانگیزه باید خودداری کنن ازش، اجازه ندن تا با رفتاری چنین توهماتی پیدا بشه. حضرت یعقوب علیه السلام نشون میده که والدین باید رفتار همه فرزندان رو زیر نظر بگیرن، متوجه عنصر حسادت در میان فرزندان باشن. بنابراین به صرف برادر بودن نمیشه به اونها اعتماد کرد، بلکه باید توجه به میزان صداقت اونها کرد، توجه به میزان درستکاری اونها کرد. لذا به صراحت حضرت یعقوب از بی‌اعتمادی خودش نسبت به فرزندان سخن به میان آورده و به اونها گوشزد میکنه که تا چه اندازه به اونها در امانتداری و امور دیگه اعتماد داره. به هر حال زندگی حضرت یعقوب علیه السلام سرشار از آموزه‌هایی که هر کسی میتونه با بهره‌گیری از اونها برخی از بحران‌های شدید رو در حوزه خانوادگی مدیریت کنه. بنابراین لازمه با مراجعه به آموزه‌های قرآن ما از اونها درس بگیریم و در زندگی خودمون به کار ببریم. خدایا سرمشق‌های اصولی در زندگی حضرت یعقوب رو به ما بیاموزان. خدایا به ما توفیق بده بتوانیم از این سرمشق‌ها در زندگی خانوادگی خودمون بهره ببریم. خدایا حقایق ناب سوره مبارکه یوسف رو بیشتر بر ما نمایان ساز و توفیق عمل مخلصانه به اونها رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة قوم يؤمنون.
حدیث بندگی.
هم شور است و هم نگران، هم شیرینی پیروزی است و هم سختی سامان دادن اوضاع. امام در تهران است، در مدرسه علوی. پیغام امام می آید: باید دادگاه ها تشکیل شوند. تعدادی از طلاب را خبر می کنند تا زیر نظر آیت الله مشکینی دست به کار شوند. او هم خودش را می رساند. مقابل مدرسه علوی قوغاست. قلب تپنده جهان اسلام آنجا قرار دارد.
من وقتی وارد تهران شدم، شاید روز 23 بهمن بود. خب همه خیابان‌ها سنگربندی شده بود، شهر حالت غیر عادی داشت. آمدیم مدرسه علوی. مدرسه علوی از در کسی رو راه نمیده، اینا که میخواستن با امام تو همین مدرسه بودیم. از منزل بغلی با نردبام هر کس میخواست اونجا بره با مجوزی که میگرفت از نردبام میرفت وارد مدرسه میشد و داخل اون دفتر حضرت امام میشد. ما به همین شکل آمدیم وارد شدیم. فعالترین کسی که اونجا دیده میشد مرحوم شهید مطهری بود و شهید محمد منتظری بود که این دوتا خیلی فعال به نظر میرسیدن. ما شب هم اونجا موندیم. صبح حضرت امام آمدن تشریف بردن پایین، نماز صبح رو به جماعت با ایشون خوندیم و بعد ما رو تقسیم کردن رفتیم پادگان. به من مأموریت دادن که بریم پادگان جی. تا ما وارد شدیم چند نفر از این نیروها که مونده بودن اونجا خوشحال شدن که ما رفتیم، یه عمامه به سری رفتن اونجا. گفتن آقا بیا اینجا، الان ریختن میخوان اسلحه ها رو ببرن. رفتیم دیدیم که این چریکای فدایی بود، یا منافقین بودن، خلاصه آمده بودن صف کشیده بودن و خواستن حمله کنن به مقرهای جایگاه سلاح و سلاح ها رو بردارن برن.
می داند که مهمترین کار برگرداندن نظم و آرامش به کشور است. برای خدمت در هر سنگری آماده است. او را برای قضاوت می خواهند. قضاوت بر پایه عدل اسلامی. ارتش که مهمترین بخش حفظ نظم و امنیت کشور است، دچار به هم ریختگی است. گروهی فرار کرده اند، گروهی می خواهند شورش کنند و عده‌ای سودای به قدرت رساندن خودشان را در سر دارند. تشکیل دادگاه های انقلاب برای ارتش یک امر ضروری بود.
چند روز بعد که به قم برگشتم، اما اواخر سال 57 بود، خب دادگاه های انقلاب تشکیل شد. از طرف حضرت امام آیت الله مشکینی حکم میدادن به افراد، به طلبه ها، برای اینکه برن دادگاه های انقلاب رو ایجاد کنن. اولین جایی که ما رفتیم دادگاه انقلاب رو تشکیل دادیم دزفول بود. بعد در رشت بود، در بهبهان بود که اینجاها رو ما رفتیم دادگاه های انقلابش رو ایجاد کردیم.
شجاعت ایشون در کارها بسیار دیدنی و ستودنی هست. در سیاست